demiş.
آقا روحتون همیشه شاد باشه و زنده. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که برنامه یار مهربان رو میشنوید از رادیو معارف، و ممنونم از پیامکایی که ارسال میکنید. نوشتن مطالعه میکنم چون کتاب باغ دانایی است و دانایی باعث توانایی است. 913-55-29 چی رو بخونم؟ آها، آقای قصابی، آقای خانم قصابی از تبریز نوشتن من مطالعه میکنم و اون وقت احساس میکنم مغزم بیدار میشه، و خانم عروجی نوشتن به خاطر اینکه اطلاعاتم زیاد بشه. ممنونم. تقریبا این بالا بردن اطلاعات یکی از ترندهای ما بود. آقای فضای مجازی ترند درست بود؟
آقا
علیرضا در خدمتی.
خب بریم سراغ سوال سوم. آقا محمد جواد، مخاطبای گرامی، سوال سومی که میخوایم در روز سوم سوال از کتاب میخندی ها محمد جواد.
نه بازم از اون اتفاق قرار بود بیا بشینی بغل دست من. آقای سلیمی یه کارو بکن دیگه، بیاد بشینی بغل دست من.
خب از کتاب قربانی تهران میخوایم سوال بپرسیم. سوال سوم در روز سوم، یکی از سه گزینه صحیح لطفا یادداشت کنید، اگه نمیدونید هم کتاب مطالعه کنید و بعد جواب بدید.
بله.
خب میخوایم سوال سوم بپرسیم. آماده؟ وقتی هاشم توی امامزاده صالح درباره کسی که اونو بانی خیر میدونست دوچار تردید شد، با خودش چی گفت؟ گزینه یک، میگفت چیزی که به ذهنم حمله کرده وسوسه شیطانه و بانی خیر مرد نیکوکاریه. گزینه دو، میگفت باید از امامزاده صالح بخوام منو از تردید نجات بده و عزمم رو برای کشتن شیخ فضل الله جزم کنه. و گزینه سه، میگفت اگه مشروط خواهانم بتونن به راحتی آدم سلاخی کنن، پس چه فرقی بین اینها و غجرها هست؟ این سه گزینه سوال سوم بود که براتون خوندم. شما مخاطب گرامی که میخواید در مسابقه ما شرکت کنید، کافیه به پیام رسان سروش سر بزنید. اگه پیام رسان سروش رو نصب ندارید، روی گوشی تلفن همراهتون اون رو نصب کنید. اگه گوشی تلفن همراهتون ساده هست، روی گوشی تلفن همراه یکی از اعضای خانوادهتون میتونید سروش داشته باشید، چون سروش قابلیت چند کار بره بودن داره.
بله، اگه همه این اتفاق نیفتاد براتون تو همون 100,000 تومانی من شرکت کنید، پیامک ارسال کنید.
آقا وقتی که سروش رو نصب کردم، بالاخره این سروش به دست اومد، کانال ما یار مهربان به فارسی میتونن جستجو کنن. آر ام آندلان یار مهربان هم آدرس ما هست. آر ام یعنی چی؟ یعنی رادیو معارف.
متشکرم از علیرضا آیین‌زاده. من یه اعترافی بکنم، ما اینجا زنگ تفریح یه دونه داشتیم، بعد زنگ تفریح‌های رادیویی ما یه خورده بیشتره. یعنی یه وقتایی تو همه این برنامه‌هایی که برای شما پخش می‌کنیم ما یه زنگ تفریح می‌ریم، ولی الان زنگ تفریح نیست. بریم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما همراهان همیشگی رادیو معارف. ما از صدای مرکز زنجان در خدمت شما هستیم، در گلشهر کاظمیه زنجان هستیم و مقابل کتابخانه مهندس سید افضل موسوی که قراره با مراجع کنندگان و مسئول وقت کتابخونه هم صحبت بشیم.
به نام خدا، فاطمه دنیوی هستم، مسئول کتابخانه سید افضل موسوی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی هستم. کتابخانه سید افضل موسوی شهریور سال 95 احداث شده. کتابخونه از ساعت 8 صبح تا 10 شب فعال هست. در حال حاضر 4150 نفر عضو فعال داریم، از گروه های سنی مختلف، خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال رو شامل میشن. کتابخونه ما 26000 نسخه کتاب داره. چون کتابخونه عمومی هست، ما از همه موضوع ها کتاب داریم، از جمله روانشناسی و فلسفه، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم محض، علوم کاربردی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، که این کتاب ها هم امانت داده میشن و هم کتاب های مرجعی داره که داخل کتابخونه مطالعه میشه. استقبال از کتابخونه سید افضل موسوی بسیار عالی هست در تابستان، چرا که فعالیت های مختلفی برای کودک و نوجوان و همینطور بزرگسال اینجا انجام میشه. فعالیت های مختلف آموزشی و فرهنگی و هنری از جمله کتابخوانی، جمعخوانی، شاهنامه خوانی، کاردستی، نقاشی، نمایش خلاق و برنامه‌های متنوع دیگه فرهنگی و همینطور برای مادرها همزمان با قصه گویی کودکان، مشاوره روانشناسی کودک و نوجوان و مشاوره تغذیه برای کودک و نوجوان داریم که استفاده میکنن. موفق و پیروز باشید.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
شما خوبید؟
ممنونم، مرسی.
اسم شریفتون؟
من جعفری هستم.
جناب آقای جعفری بزرگ.
سلام علیکم، وقت بخیر، خسته نباشید.
شما خسته نباشید. مشغول کتاب خوندن بودین؟ چه کتابی میخوندین؟
من داشتم کتابای دانشگاهی رو میخوندم.
بسیار عالی. اسم شریفتون؟
مسعود شریفیان.
من والا رشته حقوق میخونم، درسمو تموم کردم، الان داریم آماده میشیم واسه آزمون وکالت.
آقای شریفی دانشجو هستین؟
نه، تموم کردیم، برای آزمون میخونیم.
آزمون
وکالت.
بسیار عالی. خب آقای جعفری بزرگوار، اونجوری که فرمودین هر روز اینجا هست.
بله، چون آزمون ما تقریبا برج 9 میخواد برگزار بشه، مجبوریم هر روز از صبح ساعت 8 تا 10 اینجا کتابخونه دایر هستش واسه مطالعه اینجا حاضر بشیم.
من الان که دارم برای آزمون میخونم هر روز میام، از صبح ساعت 8 میام تا وقت کتابخونه بسته بشه. من بیشتر کتابایی که مرتبط با درسم باشه اونا رو میخونم، اما خب در کنار اینا
مطالعه ازت ندارین؟ یعنی
در کنار اینا بیشتر چون مرتبط باشه کتابای فقهی میخونم.
من بیشتر کتابای فلسفی و تاریخی اینا رو مطالعه میکنم.
آخرین کتابی که خوندین اسمش رو میدونین؟
آخرین کتابی که خوندم کیمیای محبت بود بکنم. موضوع کتاب در مورد رجب علی خیاط هستش. من زندگی نامه ایشون بود که کلا
تموم کردین کتاب؟
بله تموم کردم، هدیه هم دادم اتفاقا به این کتابخونه اینجا. بعد چرا دارن استفاده میکنن؟
بعد چرا محیط کتابخونه رو آقای جعفری انتخاب کردیم برای درس خوندن و یا همون کتاب خوندن؟
چون اینجا بچه ها اکثرا مطالعه میکنن، آدم به اونم نگاه میکنه دیگه، خواه و ناخواه مجبور میشه
که انگیزه پیدا میکنه.
بله بله میخونه.
محیطش آروم؟
خیلی آروم هستش. بله.
خب محیط کتابخونه بیشتر اون شرایط شکلی که داره بیشتر ترغیب میکنه برای خوندن. دوم این که ما بیشتر گروهی میخونیم، رفع اشکال هم میکنیم، اون بیشتر کمک میکنه.
مثلا شده مثلا کسی بلند صحبت کنیم؟
میشه ولی خیلی کم. خیلی کم.
تذکر میدین؟
ما به خودشون نه، به مسئول کتابخونه تذکر میدیم که بهشون تذکر بدیم.
خیلی محبت کردین. آرزوی موفقیت میکنم. ان شاء الله در آزمونتون موفق باشید.
ممنونم. خدا باشه. خدا باشه.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران.
علیرضا شنیدی؟ مملکت ما یه ایتو چیزایی داره، فکر کردی چی؟ معرفی کتابخونه سید افضل موسوی زنجان. اصلا ولایت اسمش
زنجان رو من خیلی دوست دارم آقا. زنجان یه شهریه
بله
که آب و هوای خیلی خوبی داره و من 4 سال اونجا درس خوندم. شما چه نسبتی با زنجان دارین؟
من که اصلا زنجانی هم
نیستم. چه شهر خوش آب و هوایی دارید آقا.
چه شهر تمیزی داریم. من از تمیزی زنجان لذت می‌برم. جدی میگم اینا.
میگن یکی از شادترین شهرهای ایرانه.
ان شاء الله که آره. هست.
یه مقدار میشه با زبان خودتون یار من.
نه اصلا نمیشه. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. اگر نکته‌ای درباره خوانش کتاب داری لطف کن بگو، اگر نه دیگه صحبتی نباشه.
آقا ما میخوایم یه نکته‌ای که بگیم، این که مسابقه ما دو بخش داره. این نکات رو ما هر روز تکرار میکنیم برای این که بازم میپرسن.
نه اصلا دوستان شنونده ما هی دارن اضافه میشن.
بله
همون کانال هم اگه نگاه کنی هی عدد و رقم یارای ما داره میره بالاتر.
بله ببین، روند مسابقه بزرگ ما واقعا مسابقه بزرگیه، چون در سراسر ایران داره یه مسابقه کتابخوانی برگزار میشه و الحمدلله استقبال مردم خیلی خوب بوده. یه کار فرهنگیه، یه حرکت فرهنگی من میگم توی رسانه دینی که یه همتی میطلبه که مردمی که صدای ما رو میشنون و میخوان یه حرکت خوبی انجام بدن برای افزایش سطح مطالعه کشور انشالله بتونن توی مسابقه شرکت کنن. هر هفته با هم یه کتابی میخونیم. ببین 600 امتیاز بخش صوتی در بخش داوریش داره و 100 امتیاز هم پسندها هست. اون بخش داوریه که ما بارها نکات مختلفش رو گفتیم، خود شما گفتیم، من گفتم و حالا سعی میکنیم یه ویدئویی هم تهیه کنیم از با آقای هدایتفر عزیز و در داخل کانال قرار بدیم. این یه نکته. 500 امتیاز هم بخش کتبی ما داره که همین سوالهایی هست که ما هر روز میپرسیم. البته ممکنه یه هفته 4 روز برنامه داشته باشیم، میشه 400 امتیاز.
درسته.
این هفته مسابقمون کامل هست، 500 امتیاز بخش کتبی، 700 امتیاز بخش شفاهی، میشه 1200
امتیاز.
خب هر کسی که مثلا امتیازش بیشتر باشه خیلی واضحه دیگه، برنده مسابقه ما میشه. اینقدرها هم پیچیده نیست. فقط من خواهش میکنم از کسایی که در مسابقه ما شرکت کردن حتما بسته صوتی رو تهیه کنید، برای ما ارسال کنید. اگه دوست نداری صدای خودتون پخش بشه، صدای یکی از آشناهاتون رو برای ما ضبط کنید و بفرستید.
ساعت 18:40 دقیقه اینجا قم است، رادیو معارف، برنامه یار مهربان، سال 4.
انجمن خیریه‌ای که دوست همسر علی قلی خان در اون فعالیت میکرد چه کاری رو با عنوان خدمتی بشر دوستانه انجام میداد؟ اینجوری خوبه آخه؟
گزینه اول
خوب نیست. گزینه یک، در مجالس خوشگذرونی سرمایه دارها شرکت میکردن و وقتی مس بودن از اونا اموالی میگرفتن و برای فقرا هزینه میکردن. گزینه دوم، پسمونده غذای فرانسوی ها رو خشک میکردن و اونا رو برای آدمای محروم میفرستادن. و گزینه سوم، کودکان خیابانی رو جمع میکردن و از ثروتمندها میخواستن اونها رو به فرزندی بپذیرن.
سواله یه بار دیگه بخون. خود سوال بله. فقط صورت سوال
انجمن خیریه‌ای که دوست همسر علی قلی خان در اون فعالیت میکرد چه کاری رو با عنوان خدمتی بشر دوستانه انجام میدادن؟ این بله نخیره و این
بریم زنگ تفریح.
عجله نکن، وایس این بله نخیره.
همش تقصیر این خواهر بزرگم بود. هر وقت میرفتیم مهمونی و شروع به حرف زدن میکرد، اونقدر رقم و عدد سرهم میکرد که هیچکی نمیتونست به گرد پاش برسه. همش هم درست بودا. از آمار بیکاری و ازدواج و طلاق بگیر تا مقدار آب پشت سد دز و تعداد کارگرای فصلی سیستان و بلوچستان. راستش یه جایی خودم شک میکردم، بهش میگفتم آخه مگه میشه؟ تو اینا رو از کجا بلدی؟ یه نگاه از همون نگاه های عاقل اندرصفی به این مینداخت و میگفت
بگم که آقا داداش یکم به مغزت زحمت بدی ضرر نداره ها. خب چند تا کتاب بخون عزیزم.
بعد هم یه جست من خیلی حالیمه میگرفت و
من خیلی حالیمه
یه نفس عمیق میکشید و میگفت
داداش من، این همه کتاب که دارم مینویسم واسه من و تویی که بخونیم دیگه، وگرنه نویسنده ها که الاف نیستن که.
حرفاش یه طرف، اون قیافه ایم که موقع گفتن این حرفا میگرف یه طرف. خیلی اذیتم میکرد. منم لجم گرفت که اطلاعاتمو ببرم بالا. میدونستم سخته، ولی منم مرد روزای سختم دیگه. شروع کردم به خوندن کتاب. دیگه وقتش شده بود خودمو به روز کنم. از صبح تا شب سرم تو سایتای خبری و بانک‌ها و مرکز آمار و وزارتخونه‌ها بود. یه شب که خونه عمو فرزاد مهمون بودیم، شروع به سخنرانی کردم. واقعا که خجالت داره. آخه هیچکی نباید یه فکری به حال این شهر بکنه. آقا شهرداری آمار داده که حداقل 70 میلیون موش زیر شهر تهران زندگی میکنن. این مگه شوخیه؟ اومدم ادامه بدم که بچه همون خواهرم گفت
دایی که اون موشا رو شمردهان؟
چشمتون روز بعد نبینه. با سر خوردم به دیوار. خودم رو جمع جور کردم و گفتم دایی جان کسی نشمرده، حدس میزنن. گفت
خب از کجا معلوم که درست زده باشن هان؟
یکی نبودیم بچه رو از وقت بکشه. گفتم خب بالاخره یه معیارهایی دارن دیگه. گفت
معیار؟ معیار دیگه چیه دایی؟
مغزم تیر میکشید. داشتم دنبال یه کلمه میگشتم که مامانش گفت
حالا دایی یه چیزی گفت، آدم خوب نیست وسط حرف بزرگ ترابه پر مادر.
از اون طرف عموم گفت
یه نفر وایساد وسط کوچه، گفت اینجا وسط زمینه. گفتن از کجا معلوم؟ گفت قبول ندارید متر کنید. حالا اونا گفتن تهران 70 میلیون موش داره، شما قبول نداری برو بشمار دیگه.
همه زدن زیر خنده. از اون به بعد دیگه آدم سابق نشدم.
بله، عجله نکن، زنگ تفریحمون هم تموم شد، اصلا عجله نکن نمیرسه. متشکرم از شما دوستان عزیز. تا حالا فکر کردین که چرا مطالعه میکنید و هدفتون از مطالعه کردن چیه؟ حسینی از مشهد نوشتم برای اینکه انسانیت رو در زندگی بیاموزم. علیبند از تبریز نوشتن مطالعه بسیار و پیگیر باعث شکفتگی عقل میشود، هر کس با کتاب آرامش یابد هیچ آرامش را از دست نداده است.
صابر اجازه گرفت و خواست برود. هاشم گفت دست شما درد نکند، اینها خیلی زیاد است، ما را شرمنده کردید، فقط سر این نمکدان را نفهمیدم. ناصر خندید و گفت این برای آن است که ما از سلیقه مهمانمان خبر نداریم. بعضی شهرهای ایران حلیم را با شیره و عسل می‌خورند و بعضی جاها با نمک، و عرب‌ها همینطور. قومی‌ها را نمی‌دانم، هر کدام را که میلتان کشید استفاده کنید. مده هم با اجازه مرخص می شدم. او هم فهمیده بود هاشم قومی است، اما از کجا؟ بیش از یک ماه بود که تمرین می کرد هیچ کلمه ای را با لهجه ادا نکند. شاید هنوز هم به اسم ها کسی اضافه می کرد و خودش حواسش نبود. اتاق گرم بود و هوایش مطبوع، هر چه در مجمع بود را کامل خورد و گرسنگی‌های این چند روز را جبران کرد.
بله، خانش کتاب جناب آقای امین سپهری. بشنیم خانش کتاب سکرا خانم سارا حسنوند رو.
هاشم بیتاب رفتن بود، دوست داشت دینش را به مردم رعیت ادا کند. می دانست که ممکن است در این را شهید شود، اما با خودش می گفت طلبه را از شهادت چه باک. اولش می خواست به مجاهدین تبریز به پیوندد و کنار ستارخان و باقرخان از خاک و ناموس مردم دفاع کند، اما حاج لطف الله مانعش شد و گفت ماشه چکاندن خالی را که همه می توانند. در این فقره فرقی بین آن و خاص نیست. تو باید زکات این علم را در میدان عمل بدهی. باید بروی و ائمه کفر را حذف کنی تا خودت بشوی رهبر آزادی خواهان.
خب متشکرم از هر دو بزرگوار و سپاسگزار از همه کسانی که کتاب رو برامون میخونن و ارسال میکنن. در شرایط خوب تقریبا صدایی که شنیدیم صدایی بدی نبود و ممنونیم از همراهیتون. سوال رو بشنویم علیرضا، سوال بعدی رو،
سوال پنجم رو، یعنی من بخونم؟
آره، سوال پنجم رو بخون، بخاطر اینکه میخوایم اون بخش دوست داشتنی که شنونده هام بهش ابراز علاقه کردن رو پخش کنیم، سیر مطالعاتی و سخنان نجات‌الاسلام و حسین بهمنی. قبل شما سوال رو بخون بعد بریم.
حتما. من یه کوتاه فقط در مورد این صوتایی که شنیدیم بگم. 500 امتیاز از صدای مناسب، درستخوانی، استرس و تاکید مناسب، سرعت و وضوح در گفتار و درک مطلب میتونن بگیرن. 100 امتیاز هم از انتخاب متن میشه 600 امتیاز، 100 امتیاز هم از پسندها میشه 700 امتیاز. بریم سراغ سوال پنجم. طبق گفته دوست سردار اسعد، چرا مردم ماداگاسکار با داشتن گونه های حیوانی متنوع و آب و هوای مساعد برای کشاورزی مجبور بودن پسمونده غذای فرانسوی ها رو استفاده کنن؟ گزینه 1، چون مردم ماداگاسکار آدم‌های تنپروری بودند و رغبتی به کشاورزی و کار و تلاش نداشتند. گزینه 2، چون در نهایت فقر زندگی می‌کردند و نمی‌تونستن ابتدایی‌ترین وسایل کشاورزی رو هم تهیه کنند. و گزینه 3، چون ماداگاسکار در اشغال فرانسه بود و فرانسوی‌ها اونها رو خلع سلاح کرده بودند و در صنعت به کار می‌گرفتن و آزادی نداشتن تا به کشاورزی مشغول بشن.
به نظرم گزینه 3 اصلا بی‌خیال بشه، خیلی طولانی بود.
نه راهنمای درست لطفا. یه کاری میکنه که من مجبور شم بگم جواب درست.
من هیچی نگفتم.
نه
خودش گفت گزینه 3 گزینه صحیح. خدمتتون عرض کنم که بریم یه بخش دیگه رو بشنویم از حجت الاسلام و مسلمین بهمنی درباره سیر مطالعاتی و سخنرانیشون.
روز بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام، قربانی تهران نام رمانیه که دستمایه بحث‌های این هفته برنامه یار مهربان شده و شیخ فضل الله نوری قهرمان بی بدیل و بی مثال این ماجراست. کارنامه شیخ فضل الله نوری پرسش ها و پاسخ ها کتابیه که به شبهاتی که درباره ایشون در طول 100 سال گذشته مطرح شده و در زمان ایشون مطرح بود پاسخهای علمی و تاریخی داده. این کتاب هم قلم مرحوم استاد علی ابوالحسنی هست که انشالله دوستان بتونن مرور کنن. اما تاریخ گفتم زبان ماست. گاهی فاصله از زمان باعث میشه که ما فراموش کنیم، باعث میشه که ما اهمیت برخی موضوعات رو از دست بدیم. یکی از این موضوعات که در ماجرای شیخ فضل الله و در ماجرای قربانی تهران بسیار حائز اهمیته، نقش کسانی است که تظاهر میکنند به دین، تظاهر میکنند به وطن دوستی، ولی در واقع دل در گروه دیگران دارند. پیشنهاد میکنم کتاب استحاله نهضت مشروطه که به بررسی نقش سرویس های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در ماجرای استحاله نهضت مشروطه پرداخته یه نگاهی بندازید. دکتر جواد سلیمانی که تخصصشون راجع به تاریخ معاصر بوده تو این کتاب به ماجرای نهضت مشروطه پرداخته. نهضت مشروطه اولین نهضت جدی مردم ماست که در نسبت با فرهنگ غربی و سیاست و اندیشه جدید غربی در ایران شکل گرفته. البته ما نهضت‌های بزرگی داریم که زمینه ساز مشروطه بودن، مثل نهضت و قیام تنباکو. در نهضت تنباکو ملت ما و فرهنگ ما و علمای ما و دین ما وقتی که دیدند استعمار در قالب جنگ اقتصادی میخواد تمام مؤلفه های قدرت ما رو به تسخیر خودش در بیاره به میدان اومدن و با تمام داشتهای فرنگی خودشون ایستادگی کردن. کار به جای رسید که ناصرالدین شاه میگفت که در این مدتی که فتوای تحریم داده شده هیچ یک از اهل حرم من حاضر نیستن حتی برای من سیگار چاخ کنن. این همچین نهضت بزرگی رو داشتیم. در ماجرای مشروطه که ابتدا با حمایت شیخ فضل الله شروع شد و بعدها کار به جای رسید که شیخ فضل الله نوری رو به اتهام مخالفت با مشروطه شهید کردن، یک عده‌ای توجه نداشتن که آزادی و استقلال و حق رأی و خیلی چیزهای دیگه رو به هر قیمتی آیا ما میتونیم به دست بیاریم؟ آیا ما میتونیم پیدا کردن حق رأی رو مثلا در ماجرای مشروطه به قیمت وابسته شدن به انگلستان و همه کار شدن بریتانیای کبیر اون زمان به دست بیاریم؟ کار به جای رسید که علمای ما برای به دست آوردن حق عدالت خانه و حق تظلم خواهی به حرم از معصوم پناه بردن، ولی یک عده بساط دیگه پلو رو در سفارت انگلستان به پا کردن. خیلی جالبه در ماجرای سفارت انگلستان تمام کسانی که وارد سفارت می شدن یک چیزی شبیه اماننامه به قول امروزی ها یک چیز شبیه تابعیت به اونها داده می شد که اینها وقتی اون برگه رو نشون می دادن در شهر کسی جرأت نداشت متعرض اونها بشه. در یکی از سندهای تاریخی اومده که عده ای از متحسنین در سفارت انگلستان اینجوری شعار میدادن که ما عدالت خانه میخواهیم. میگن همسر شارژ دافر سرکنسول سفارت انگلستان اونجا اومد عبور کنه، گفت که بگید ما مشروطه میخواهیم. این چیزی که شما دنبالشی بهش میگه عدالت خانه تو مملکت فرنگستان اسمش مشروطه است. یکی از آدمایی که تو اون جمع بود گفت بله ما مشروطه میخواهیم. همین که گفت ما مشروطه میخواهیم، زن شارژ دافر با یک خنده مستانه و شاید شیطنت آمیزی میخنده و میگه که نه شما نباید بگی ما مشروطه میخواهیم. میگه چرا؟ میگه آخه ما تو قد وقتی که مشروطه آوردیم اربابان کلیسا و علمای خودمون رو کشتیم. اون آدم ساده بی بصیرت گفت ما هم اگر که لازم باشد علمای من را میکشیم. و بعد ساده لوحی خودش رو بیشتر نشون داد، گفت حتی اگر حضرت صاحب الزمان هم بیاد و با مشروطه ما مخالفت کنه ما با او هم خواهیم جنگید. که یک کسی که کنار او ایستاده بود با تغییر و ناراحتی به قول ما پسگردنی به او میزنه و میگه مرد حسابی، اگر که کاری که شما میکنید درست باشه که مورد پسند حضرت صاحب الزمانه، دیگه حضرت باش مخالفت نمیکنه، و اگر که مورد مخالفت حضرت باشه تو بیجا میکنی که طرفدار همچین مشروطه باشی. ولی این آدم ها سوار بر معرکه شدن و کار رو پیش بردن. همون چیزی که باعث شد روزهای آخر شیخ فضل الله از یک طرف فتوای حرمت مشروطه را داده بود، از یک طرف مظلومانه و غریبانه صدا میزد که والله من همون مشروطه را میگویم که آخوند خراسانی در نجف میگوید.
بسیار ممنون و متشکر از حجت الاسلام و مسلمین بهمنی که در برای سیر مطالعاتی صحبت کردن و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که استفاده برده باشید. از حدود یه نیم ساعت دیگه در رادیو نما سوالهای ما رو میتونید ببینید. خیلی متشکر. علیرضا حرف دیگه ای داری؟
نکته آخر امروز هم این باشه که بسته های صوتی شما میتونه برای شما 700 امتیاز داشته باشه. یه بار گفتم جزئیاتش رو دوباره میگم. صدای مناسب 100 امتیاز، درستخوانی 100 امتیاز، استرس و تاکید مناسب 100 امتیاز، سرعت وضوح در گفتار 100 امتیاز، درک مطلبم 100 امتیاز، انتخاب متنم 100 امتیاز که میشه مجموعاً 600 امتیاز. 100 امتیاز هم از پسندها 700 امتیاز، بخش کتبی هم 500 امتیاز داره، مجموعاً 1200 امتیاز داره این هفته مسابقه ما. ببینیم شما چقدرش رو میتونید کسب کنید. انشالله بیشترین امتیاز برای شما باشه، برنده باشید. نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان. خوبه اینجوری گفتم آره. محمد جان راضی هستی؟
100,000 تومان من میدم.
نفری 100,000 تومان برای اونایی که تو مسابقه پیامکی و تلفنی
شرکت کردن. متشکریم.
قربون شما. انشالله فردا هم عمری باشه. خدا بخواد در خدمتیم. یا علی خدافظ.
خدا نگهدارت باشه و سپاسگزارم از همراهیتون. انشالله که فردا هم برنامه ما رو بشنوید، استفاده لازم رو ببرید از یار مهربان اهل کتاب و کتابخونی هم حتما باشید. خداوند یار و نگهدارت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
ملت ایران به معنای واقعی کلمه یک عزت و عظمت و اقتدار رو از خود نشان داده، نه حالا برای این قضایای اخیر. خب اینم یه نمونه است در طول این 40 سال واقعا نشان داده. اینی که میبینید در خبرگزاری های خارجی از زبان سیاستمدارها و دیپلمات‌ها و اینا این روزا زیاد تکرار میشه که آقا ایران رو نمیشه به زانو در آورد، با نمیدونم فشار و تحریم و تهدید و اینا ایران رو نمیشه. این ناشی از قضایای یک ماه و دو ماه و شش ماه اخیر که نیست، ناشی از 40 سال حرکت ملت ایران. ملت ایران از لاک توسری خوری و ذلتی که بهش تحمیل شده بود خودشو خلاص کرد با انقلاب. این لاک رو شکست، آمد بیرون. هویت ایرانی با خصوصیات اسلامی در او بروز کرده، طالب عزت، طالب استقلال، طالب پیشرفت. لذاست که هرچی دشمنان ظالم فشار میارن تأثیری در اون نمیگذاره. شما نگاه کنید این راهپیمایی ها رو، شما نگاه کنید این روز قدس را، این 22 بهمن را، 40 سال شوخیست. شما نگاه کنید این انتخابات ها رو، این همه کارشکنی برای انتخابات های کشور کردن. مردم با عزم و اراده واقعا تحسین برانگیز در میدانهای انتخابات حاضر میشن. حالا آخر امسال هم یه انتخاباتی هست، بازم با وجود بعضی از تردید آفرینی هایی که بعضی افراد میکنن، من میدونم که مردم با شور و شوق تو این انتخابات شرکت خواهند کرد. اینا عظمت ملت ایران رو نشان میده. حالا این ملت بزرگ را، این ملت شجاع را، این ملت آبرومند را متهم میکنه کی؟ شریرترین حکومت های دنیا، یعنی حکومت آمریکا.
صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو،